با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز شنبه 24 مهر ماه 16 ماه میلادی اکتبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. انتقادهای گسترده از اظهار نظر ابراهیم رئیسی درباره تخت جمشید. روزنامه اعتماد از تلاش بیفرجام برای تحریف ارزش‌های ملی و تاریخی ایران نوشت. همزمان و در آستانه روز کوروش، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری خواستار تحصیل کشاورزی و حفر چاه در حریم پاسارگاد شد. تجمع اعتراضی جمعی از کشاورزان اصفهان در دفتر یک نماینده مجلس برای خواندن نماز باران. فعالان محیط زیست هم درباره فرونشست زمین در اصفهان هشدار دادند. واکنش وزارت بهداشت و درمان به انتشار نتایج پژوهشی درباره اثر بخشی سینوفارم. روش‌ها و داده‌های تحقیق در حال بررسی است و سینوفارم اثر بالایی در پیشگیری از بستری و مرگ بر اثر کرونا دارد. محکومیت چند مقام ارشد بانک مرکزی دولت روحانی به زندان. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی به 10 سال، احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی به 8 سال و رسول سجاد مدیر بین المللی بانک مرکزی به تحمل 13 سال زندان محکوم شدند. و گزارش ایران اینترنشنال به مناسبت روز جهانی غذا، وزارت بهداشت از افزایش سوء تغذیه در مناطق محروم کشور خبر می دهد. دو روز بعد از اظهار نظر ابراهیم رئیسی درباره تخت جمشید، در جریان سفرش به شیراز، انتقادها از او در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. رئیسی گفته بود پیام بنای تخت جمشید خطاب به ستمگران این است که ببینند سرنوشت کسانی که به مردم ظلم می‌کنند چیست. کاربران رسانه‌های اجتماعی از بی‌اطلاعی رئیسی از تاریخ ایران و توهین او به یکی از نمادهای باشکوه و فرهنگی ایران نوشتند که سنگ نگاره‌هایش نشان دهنده رواداری و صلح و دوستی در ایران باستان و قدمت جشن‌های ایرانی از جمله نوروز است. روزنامه اعتماد هم با انتقاد از اظهار نظر رئیسی از تلاش بی‌فرجامی نوشت که برای تحریف ارزش‌های فرهنگی، ملی و تاریخی کشور در جریان است. فیاض زاهد پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه در یادداشتش خطاب به رئیسی نوشت هویت ملی ما را انکار نکنید. و گفت چه خوشتان بیاید چه بدتان، شما اول ایرانی هستید بعد مسلمان. در این مطلب تاکید شده کودکان و نوجوانان کشور از زندگی شاهان بزرگ ایران از جمله کوروش و داریوش و اردشیر بی خبرند. در حالی که انتقادها از اظهار نظر رئیسی درباره تخت جمشید ادامه دارد و در فاصله 2 هفته تا 7 آبان روز کوروش، بنیانگذار و نخستین پادشاه هخامنشی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری خواستار تسهیل کشاورزی و حفر چاه در حریم پاسارگاد شد. عزت الله زرقامی در اظهار نظر درباره حفر چاه در حریم مقبره کوروش گفت باید قوانین حریم ها محدود شود. اظهار نظری که به معنای کوچک شدن حریم پاسارگاد است. برای بنای پاسارگاد که از میراث جهانی ثبت شده در یونسکو است، 3 محدوده حریم مصوب شده تا از ساخت و ساز و آسیب به این بنا جلوگیری شود. با وجود این، کارخانه رب گوجه فرنگی و پاسگاه در حریم مقبره کوروش تأسیس شده است. مدیر پایگاه میراث فرهنگی تخت جمشید هم چند سال پیش درباره فرونشست زمین ناشی از برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی هشدار داده بود. از همکارم مرتضی کاظمیان از لندن پرسیدیم ارزیابی شما از صحبت‌های رئیسی و زرقامی که بازتاب زیادی داشته چیست؟
واقعا یه نمادی است اظهار نظر هر دوی اینها از شدت و عمق بی‌توجهی مقام‌های ارشد دولت در جمهوری اسلامی، به تعبیر دیگه اصلا خود حاکمیت سیاسی، به تاریخ، به مفاخر فرهنگی تاریخی ایران، به نمادهای هویت ایرانی و هم بی اطلاعی اونها و هم بی اعتنایی اونها همزمان. یعنی از یک طرف خب آقای رئیسی هیچ نسبتی طبیعتا نداره با اون چی که این میراث فرهنگی و تاریخ تمدنی ایران محسوب میشه، هیچ اطلاعی از اون چی که در دوره هخامنشیان رخ داد و همینطور آقای زرقامی هیچ کدام نه اطلاعی دقیقی دارن و نه هیچ در واقع تأکیدی دارن، اصراری دارن بر پاسداشت از این نمادها. کاملا ابتدایی ترین در واقع پژوهش ها و بررسی ها خب نشون میده که تا چه اندازه در دوره کوروش، در دوره داریوش، تا چه اندازه رواداری صورت میگرفت، حتی در ساخت پرسپولیس، تخت جمشید، چگونه حقوق کارگران رعایت میشد و حتی چگونه این هدف حمله قرار گرفت و تخریب شد. اما خب آقای رئیسی قرائتی مطرح میکنه، یک ادعای شاذی که جالبه، اونم میگه که این یک نمادی از پایان یافتن ظالمان و اینکه ستمگران نابود میشن در نهایت در تاریخ، در حالی که خود ایشون و البته این ساختار قدرت در جمهوری اسلامی یکی از نمادهای یک حاکمیت اقتدارگرایی است که بدون پشتوانه اجتماعی داره تحمیل میکنه دیدگاه‌ها و عقاید خودش رو. و از اونجایی که خب یک کسی مثل آقای زرقامی که نه یه پیشینه قابل توجهی داره در حفاظت و حراست از فرهنگ و هنر ایران، کارنامه ایشون در صدا و سیما جمهوری اسلامی کاملا مشخص هستش، حالا یک چنین فردی هم میشه رئیس وزارت میراث در واقع فرهنگی و گردشگری کشور و یک چنین وزیر، اون وقت دغدغش میشه باز حفر چاه عمیق در اون منطقه که فعالان محیط زیست دارن هشدار میدن در رابطه با نابودی حتی محیط زیست و منابع آب زیرزمینی، ولی نه اعتنایی داره به پاسارگاد و نه در واقع توجهی داره به منابع سرزمینی ایران که بخشش اتفاقا این منابع فرهنگی و هویتی. به این معنا این اظهار نظر آقای رئیسی و البته آقای زرقامی نه تنها تعجب برانگیز نیست، بلکه از طرف یک چنین افرادی قابل پیش بینی، چون اساسا نسبتی ندارن با این منابع یا نمادهای تاریخ و فرهنگ و هویت ایرانی.
و همچنین پرسیدیم اساسا چقدر نهادهای حاکم در جمهوری اسلامی برای بازخوانی تاریخ ایران و حفظ و حراست از نمادهای تاریخی و آثار باستانی انگیزه دارند.
خب این واقعا پرسش اساسی همین جاست، یعنی اون نقطه عزیمت اصلی که خودش رو در کارنامه جمهوری اسلامی هم متبلور میکنه. یک نمادسازی داره صورت میگیره، یک چهره‌هایی برجسته شدن در تمام این 40 سال و به شکل فزاینده که دارن بخش مهمی از تاریخ و تمدن و فرهنگ ایرانی، هویت ایرانی رو سانسور میکنن، به حاشیه میبرن. کتاب‌های تاریخ ایران بیش از پیش داره خالی میشه از اون عناصری که هویت بخش میتونه جامعه ایران باشه، به ویژه کودکان و نوجوانان، و همزمان اون حکومت ایدئولوژیک داره چهره ها یا شخصیت هایی رو برجسته میکنه که باز تولید کنن اون اقتدارگرایی حاکم در ایران رو. دور از انتظار هم نیست یه حکومتی که هم اقتدارگراست و هم ایدئولوژیکه اعتنایی به سرمایه ها و پیشینه تاریخی تمدنی و فرهنگی ایران نداره. به خاطر همینه که مثلا در رابطه با روز کوروش که خب یک روز نمادین محسوب میشه 7 آبان، شاهدیم که چطور در این سالهای اخیر همواره حکومت مانع تراشی کرده، برخورد کرده با فعالان ملی، با کنشگرانی که در مقام تجلیل از کوروش برآمدن، و این تا نشون میده که تا چه اندازه خب حاکمیت سیاسی در ایران اساسا با این نمادهای تاریخی و هویت ایرانی در کشاکش و حتی در تضاد و ضدیت.
توضیحات همکارم مرتضی کاظمیان از لندن رو میشنیدید. در همین رابطه از آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، پرسیدیم عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، هم خواستار تسهیل کشاورزی و حفر چاه در حریم پاسارگاد شده. دلیل این بی‌توجهی به مقبره کوروش به عنوان یکی از نمادهای تاریخی و فرهنگی ایران چیست؟
فراموش نکنیم ما وقتی میگیم وزیر میراث فرهنگی از یک فرد فرهنگی نام نمیبریم، ما از کسی نام میبریم که در واقع جزء مفاخرش این هست که وقتی در ریاست صدا و سیما بود تونست نوعی از سانسور رو با چیدن گلدان در دکور تلویزیون به نمایش بگذاره که این سانسور از نظر او بسیار سانسور ابتکاری و پنهانی بود. ما از همچین شخصیتی داریم حرف میزنیم. عزت الله زرقامی نمیشه ازش انتظار داشت که فهم سیاسی و فرهنگیش در اون حدی باشه که بدونه برای حفظ تاریخی مثل گنجینه پاسارگاد شما اساساً نباید به حفر چاه و کشاورزی در محدوده‌ای و شعاعی از اون فکر بکنید، چه برسه به این که بیایید بیانش بکنید در مقام یک وزیر. در واقع این فرد رو هم باید در همون مجموعه‌ای دید که کمر به نابودی این تاریخ بستن، چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی.
توضیحات آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ رو میشنیدید. و برخی کشاورزان اصفهانی در واکنش به سخنان حسین میرزایی نماینده اصفهان در مجلس که گفته بود راه حل بی‌آبی خواندن نماز باران و توسل به معصومین است، مقابل دفتر او تحسن کردند. تجمع کنندگان با انتقاد از این نماینده که در دفترش حضور نداشت، خواستار حضور این نماینده و خواندن نماز باران شدند. کشاورزان معترض میگویند این تجمع انتقاد از کسانی است که به جای اقدامات عملی آنها را به دعا و نماز ارجاع می‌دهند. پیام اعتراض کشاورزان اصفهانی به سخنان نماینده این شهر در رسانه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است.
اومدیم اینجا میشینیم هم تا بیاد بخوام نماز بارون بخونیم. آقای میرزایی جلوی میشه ما بهش اقتدا بکنیم. تو بارون هم نیاد از اینجا نمی‌ریم. ما بارون نیادم از اینجا آقایون نمی‌رن.
یک زن کشاورز اصفهانی با انتقاد از مسئولان اداره آب و فاضلاب منطقه از آنان می‌خواهد اگر نمی‌توانند اقدام مؤثری انجام دهند از کار کنارگیری کنند.
پولش رو بخورن ببرن، یکی که اصلا هیچ کار اصفهان میارینش آبا ببره همه کار انجام بده، هیچ حقی هم به ما نداشته باشه. خب ما هم کشاورز بودیم، برای شما هم سود داشتیم که اینجوری ما را نبود. یه جواب ما بدیم، خب ما چی کار بکنیم؟ از این به بعد خوردین بردین تموم شد، از این به بعد ما چی کار کنیم؟ اگه ما قراره بگذاریم از این چیز فکر کردم به همه اینو بگیم. ما دیگه با تا حالا به شما احترام گذاشتیم، فکر کردیم شما یه کاری هستین میتونین یه کاری بر ما کنید، اما اگه هیچ کاری خواهشن برین کنار، تو ما خودمون بیام حقمون رو بگیم. ما نمیگذاریم اگه فکر کردین دیگه تا حالا خوردین بردین یه کاری میتونین بکنین که بقیه‌اش هم تا به پسا تا به فاضلابم رحم کنیم. فکر کردین ما چیم اینجا؟
محمد درویش فعال و کارشناس محیط زیست میگوید کسری آب ناشی از برداشت چاه‌های مجاز و غیر مجاز در اصفهان به اندازه 16 رودخانه به بزرگی زاینده رود است. این فعال محیط زیست همچنین درباره گسترش شکاف و فرونشست زمین در اصفهان به دلیل خشکسالی هشدار داده و گفته شکاف‌ها به باند فرودگاه بین‌المللی اصفهان نزدیک می‌شوند و واکنش مسئولان پر کردن شکاف‌ها با کامیون خاک است. کارشناسان و فعالان محیط زیست فرونشست زمین ناشی از بحران آب در ایران را از بحران‌های زیست محیطی کشور توصیف می‌کنند. رئیس سازمان زمینشناسی گفته 29 استان کشور در خطر فرونشست زمین هستند و اصفهان با 162 میلی‌متر بیشترین فرونشست زمین را ثبت کرده است. از اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین درباره بحران آب در اصفهان و ریشه ها و علل آن پرسیدیم.
شرایطی که در اصفهان باش مواجه هستیم چندین وجه داره. یک بخش مهمش اینه که خب به هر حال بارش باران در سالهای اخیر در ایران به شدت کاهش پیدا کرده، حتی بارش پاییزه، و خب این تاثیرگذار بوده روی سیستم مدیریت آب در شرایطی که ورودی آب اینقدر کاهش پیدا کرده. مسئله دوم اینه که ما هیچ مدیریتی برای بخش مصرف هم در استان اصفهان نداشتیم. شما فقط حوزه صنعت را اگر در استان اصفهان در نظر بگیرید، بخش فولاد و بخش ذوب‌آهن مثلا حدود 10% آب مصرفی استان رو مصرف میکنن که این بیش از چیزی نزدیک 4 برابر میانگین مصرف صنایع در ایرانه، و به این ترتیب هیچ وقت هم پاسخگو نبودند که به هر حال چرا علارغم اینکه قانون مصوب کرده که اینها باید بخش آب صنعتیش رو، نه حالا بخش شرب رو، از پساب، از تصفیه پساب و بازچرخانی آب به دست بیارن، چرا این کار اقدام نکردن و چرا هزینه آبی که مصرف میکنن رو پرداخت نمیکنن؟ از طرفی جمعیت هم در استان اصفهان افزایش پیدا کرده. جمعیت روستایی در استان اصفهان از آخرین سرشماری سال 95 تا الان چیزی نزدیک 12% رشد داشته. پس اینکه مسئولان مرتب این رو با کاهش مصرف میخوان توضیح بدن و نه مدیریت مصرف، موضوع بسیار مهمیه. در استان اصفهان چیزی ثبت شده فقط حداقل 10,000 حلقه چاه عمیق بدون مجوز وجود داره و برداشت آب از چاه مجاز هم خیلی بیش از اینه، و به این ترتیب خب شما میبینین که در بخش مصرفیش مدیریتی وجود نداره. اعتراض کشاورزان در اصفهان سالهاست که به این ادامه داشت. از سال 91 اگر خاطرم باشه شاید اولین اعتراضها در این استان بود که با شکستن لولای انتقال آب به یزد به طور مثال شکل گرفت، ولی وضعیت آب در امروز در اصفهان به شدت بحرانیه. خود وزارت نیرو آماری که دقیقاً اواخر اعلام کرده اینه که 98% سد زاینده رود خالی از آب، خود رودخانه زاینده رود وضعیت گاوخونی، مرداب تالاب گاوخونی که سالهاست وضعیت بحرانی داره و من فکر میکنم که با این وضعیت جمعیت و سیستم مصرف آب و اینکه به هر حال علارغم گسترش کشاورزی در استان اصفهان هیچ وقت مدیریتی بر ورود تکنولوژی، دانش و افزایش بهینه مصرف آب و خاک وجود نداشته، امروز ما با یه همچین شرایطی در این استان مواجه هستیم.
و همچنین پرسیدیم چقدر حفر چاه‌های عمیق راه حل بحران کم آبی است و اساساً حکومت چگونه می‌تواند به مطالبات کشاورزان این منطقه پاسخ دهد؟
منطقه به نظر من ما به یک سیستم مشخصی برای مدیریت آب در حوزه کشاورزی نیازمندیم، با توجه به اون اقلیم، با توجه به نوع کش، با توجه به این تاریخچه کشاورزی و دامداری در این استان، چون دامداران هم با وضعیت بحرانی بسیار جدی مواجه هستن. شما اگر خاطرتون باشه در تیر ما اعتراضات دامداران هم مقابل استانداری بود که شیراشون رو اونجا ریختن و یا حتی این شعار وقتی که آب نداریم مسئول نمیخوایم گاو جاش میذاریم، اینا همه در واقع خواسته های مردم رو و نشانه‌گیریشون به سمت سوء مدیریت در استان اصفهان رو به روشنی نشون میده. راهکار به نظر من باید تقسیم بندی بشه در کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت. قطعا مدیریت آب باید از موارد پرمصرف شروع بشه، مثل همین حوزه صنعت که هزینه کافی رو پرداخت نمی‌کنن. در بخشی از حوزه کشاورزی هم باید نظارت بشه تا بتونن کشاورزان با استفاده از تکنولوژی، دانش، نه جایگزین کردنش با دعا و خرافه، به هر حال بتونن اقتصاد منطقه رو پیش ببرن. چون فراموش نکنیم که استان اصفهان در تولید مواد غذایی و دامداری هم نقش بسیار مهمی در کل کشور داره. مواجه شدن با بحران در مورد کشاورزان و دامداران استان اصفهان میتونه در مجموع مسئله امنیت غذایی مرکز ایران رو هم به شدت با در واقع بحران مواجه بکنه.
توضیحات اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین رو میشنیدید. وزارت بهداشت و درمان به انتشار گزارشی درباره اثر بخشی سه واکسن آسترازنکا، سینوفارم و اسپوتنیک که در شیراز انجام شده، واکنش نشان داد و اعلام کرد نتایج این تحقیق و داده‌های آن در حال بررسی تکمیلی است. رئیس کمیته راهبردی مطالعات واکسیناسیون این وزارتخانه با ابراز بی‌اطلاعی درباره روش جمع‌آوری و منبع داده‌های این پژوهش گفته است این مطالعه اثر بخشی سینوفارم برای پیشگیری از بستری را حدود 55% و برای پیشگیری از مرگ حدود 65% گزارش کرده است. این تحقیق همچنین جلوگیری سینوفارم از عفونت را 5% اعلام کرده است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و درمان میگوید برای موج ششم کرونا تمهیدات لازم انجام شده و بیمارستان‌های کشور در آماده باشند. عین‌اللهی ابراز امیدواری کرده موج بعدی همه‌گیری کرونا نسبت به موج قبل سبک‌تر باشد. همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از احتمال شکل‌گیری موج ششم کرونا در استان کهگیلویه و بوی رحمت گفته و گزارش داده موج جدید شیوع کووید 19 در برخی مناطق این استان به دلیل سیر صعودی مبتلایان شکل گرفته است. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد واکسیناسیون دانش آموزان شرط بازگشایی مدارس نیست و در نیمه اول آبان ماه مدارس کم جمعیت شهری که شرایطشان ارزیابی شده بخشی از فعالیت خود را به صورت حضوری آغاز می کنند. این در حالی است که یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس بازگشایی مدرسه ها را اقدامی انتحاری توصیف کرده است. توضیحات بیشتر در همین رابطه را از همکارم لیلا سعادتی از لندن بشنویم.
این نامه یک نامه هستش که الان من البته در دستم فقط یک نامه است و اینکه این گفته شده که در شیراز روی 388 هزار نفر که واکسن در واقع دو دوز واکسن دریافت کردن انجام شده، که البته همچنان در حاله از ابهام هستش که آیا واقعا دو دوز دریافت شده ها این مطالعه روشون انجام شده یا یک دوزیا، که صحبت میشه که بعضی فقط یک دوز رو دریافت کردن و این مطالعه رو انجام شده در شیراز انجام شده و این وزیر بهداشت اسفق آقای لنکرانی در واقع این نامه رو منتشر کرده. به نظر میرسه بدون اجازه یا بدون دونستن وزارت بهداشت این نامه اومده بیرون. این نامه کاملا برعکس اون نامه‌ای هستش که مثلا فکر می‌کنم دو ماه پیش بودش که بخش آمار و اطلاعات و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت یک نامه دیگری رو منتشر کرد، اونم به نظر میرسه که بدون اجازه وزارت بهداشت قبلی بود و اونجا اصلا داده‌هایی که در مورد واکسن سینوفارم بیان شده بود کاملا با این تفاوت داره. در این نامه اومده و گفته که این روی در واقع سه تا واکسن رو بررسی کرد فرد آسترازنکا، سینوفارم و اسپوتنیک الان داره در ایران همچنان داره تزریق میشه و بیشتر در مورد سینوفارم خیلی حاشیه زیادی وجود داشته. امروز مسئول واکسیناسیون متعهد واکسیناسیون وزارت بهداشت اومده واکنش نشون داده در مورد این نامه. تو این نامه گفته شده که مثلا واکسن سینوفارم فقط 5% از ابتلا به بیماری جلوگیری میکنه، در حالی که مثلا آسترازنکا 37% و اسپوتنیک 39%. این خیلی جنجال به پا کرد و این بودش که چرا 5% خیلی رقم پایینی است، در حالی که مثلا گفته شده که در مورد کسانی که بستری بشن در بیمارستان جلوگیری 55% جلوگیری میکنه که افراد که مبتلا هستن در بیمارستان بستری بشن سینوفارم، و همچنین 65% باعث میشه که مرگ اتفاق نیفته. خب این دو تا رقم رقمی هستش که میتونه خب قابل ملاحظه باشه. موضوع این هستش که در هر صورت این واکسن ها در دوره مطالعهشون انجام شده که ظاهرا در تیر ماه هم هست، زمانی بوده که به هر حال سوی دلتا در ایران غالب بوده و به نظر میرسه در هر صورت بیشتر واکسن ها همچنان در مورد سوی دلتا چقدر میتونه تاثیر داشته باشه، برای اینکه اثر بخشی واکسن ها هم مدتش بیاد پایین هم میزان اون بیاد پایین. ولی در مورد واکسن برکت اصلا هیچ گونه مطالعه‌ای نیست ظاهرا و حتی توی نامه بهش اشاره‌ای نشده. به نظر اصلا میرسه که چرا این اتفاق نیفتاده و همچنان داده ها و اطلاعات و کارآزمایی های بالینی و همچنین الان که مصرف عمومی در واقع واکسن برکت داره انجام میشه هیچ داده ای ازش نمیاد بیرون.
توضیحات همکارم لیلا سعادتی از لندن رو میشنیدید. سخنگوی قوه قضایی از محکومیت قطعی ولی الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در دولت روحانی، به تحمل 10 سال حبس خبر داد. به گفته ذبیح الله خداییان، علاوه بر ولی الله سیف، به عنوان متهم ردیف اول، احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی هم به 8 سال حبس محکوم شده است. اتهام این دو نفر برهم زدن آرامش بازار ارز و فراهم کردن شرایط فروش غیرقانونی ارز به میزان حدود 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو اعلام شده است. رسول سجاد، مدیر بین المللی معاونت ارزی بانک مرکزی هم به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحمل 7 سال و 7 ماه حبس تعزیری و پرداخت جرائم نقدی، معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. این پرونده 10 متهم از جمله سالار آقاخانی داشته که او هم به 13 سال زندان محکوم شده. از هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی، پرسیدیم از جزئیات پرونده و دلایل محکومیت ولی الله سیف و احمد عراقچی چه اطلاعات بیشتری داریم؟
خب این پرونده مربوط به نوبت اول جهش ارزی تو دولت آقای روحانی که اواخر سال 96 کم کم شروع شد، بعدم تو سال 97 رکورد 19,000 تومانی دلار که اون موقع بالاترین قیمت دلار بود رو ثبت کرد. ولی عمده موارد محکومیت آقای سیف و عراقچی مربوط به سال 96 میشه. اینطور که اعلام شده عمدتاً هم به خاطر اون خطاهای مدیریتی که باعث افزایش قیمت ارز شده نبوده، بلکه به خاطر یه زمینه سازی برای یه مورد دریافت و پرداخت رشوه توی اون پروژه توزیع ارز دولتی انجام شده. مجموعاً همونطوری که شما گفتید حدود 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو خرید و فروش غیرقانونی ارز صورت گرفته. ظاهراً یک صرافی که مجوز هم نداشته برای اینکه به این ارز دولتی دسترسی پیدا کنه رشوه داده و این پرونده مال اونه. خود صراف هم جزو محکومان پرونده است. هرچند خود آقای سیف و عراقچی قبلاً گفتن که برای مداخلات ارزیشون توی بازار مجوز داشتن و اصل این کارم واقعاً تو اون دوره خیلی کار معمولی بود.
و همچنین پرسیدیم هدف مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز چه بوده و چقدر در رسیدن به این هدف توفیق داشته.
اول یه نکته رو یادآوری کنم. شما ببینید در مقایسه با ابعاد اتلاف منابع کشور، این پولی که موضوع پرونده آقای سیف و عراقچی بوده مجموعاً کمتر از 200 میلیون دلار واقعاً رقمی نیست. آقای همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی که بعد از آقای سیف رئیس کل شد پارسال تو مجلس گفت ما ظرف 15 سال 280 میلیارد دلار برای تسلیط نرخ ارز به بازار تزریق کردیم ولی هیچ نتیجه ای نداشته، عملا تبدیل شده به ملک و املاکی که یه عده خارج از ایران خریدن. من نمیخوام خیلی بدبینانه به موضوع نگاه کنم، ولی وقتی ابعاد این دوتا مسئله رو با هم مقایسه میکنید واقعا چطور میشه برای اون حیف و میل عظیم منابع کشور با ادعای تسلیط نرخ ارز که همین الان هم داره انجام میشه کسی مسئول دونسته نمیشه، ولی به خاطر این 200 میلیون دلاری که موضوع این پرونده است یه رئیس کل سابق بانک مرکزی و معاون 16 سال حبس میگیرن. کل هدف بانک مرکزی ما از این ارزپاشی‌ها این بوده که قیمت دلار تو بازار آزاد کنترل بشه، ولی نتیجه‌شو داریم می‌بینیم دیگه. الان قیمت دلار آزاد هولوش 27,000 تومانه. اون دلار مداخله‌ای و دولتی هم چیزی جز رانت ارز ارزان قیمت که ظاهرش هم کاملا قانونیه، کسی هم به خاطرش محاکمه نمی‌کنن، هیچ نتیجه‌ای نداشته.
به نظر شما چرا این حکم محکومیت سنگین برای دو مقام دولت سابق در این شرایط اعلام شده؟
خب تردیدی نیست، رشوه دادن، رشوه گرفتن قطعا جرمه، باید رسیدگی بشه. 200 میلیون دلار هم رقم کمی نیست واقعا. اما دو تا نکته، با توجه به اینکه آقای سیف وابستگی داشت به دولت آقای روحانی، آقای احمد عراقچی هم که خب یه نسبت فامیلی با آقای عراقچی مذاکره کننده هسته‌ای داره، واقعا باور کردن اینکه این پرونده واقعا الان فقط با هدف رسیدگی به رشوه اومده روی میز مشکله. الان حتما شنیدید زمزمه‌هایی هم از محاکمه آقای ظریف، حتی خود آقای روحانی هم شنیده میشه تو محافل سیاسی. اما از اون مهمتر اشاره کردن ابعاد این رقم 200 میلیون دلاری در مقایسه با 280 میلیارد دلار پولی که توی 15 سال گذشته توی اقتصاد ما حیف شده واقعا قابل مقایسه نیست. ما الان هم به شکل‌های مختلف داریم می‌بینیم دلار 4200 تومانی هنوز داره داده میشه. آقای شمس‌الدین حسینی که زمانی وزیر اقتصاد بود گفته حداقل 70 میلیارد دلار 4200 تومانی تو این 3 سال پرداخت شده. بنابراین از نظر اقتصادی هم به نظر این پرونده میتونه یه جور آدرس غلط دادن به حساب بیاد بیشتر، چون واقعا تو نظام ارزی ما مشکل اصلی جای دیگه است. این 200 میلیون دلار، این رقم رشوه یا حالا هر چقدر که پرداخت شده، واقعا مشکل بزرگی رو از ما حل نمی‌کنه.
توضیحات هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی رو میشنیدید. امروز 16 اکتبر روز جهانی غذاست. این روز در حالی فرا رسیده که سفره غذای بسیاری از ایرانیان کوچکتر و کم غذاتر از قبل شده است. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان هفته گذشته از افزایش سوء تغذیه و ناامنی غذایی در کشور گفت و اعلام کرد برخی استانها از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی وضعیت نگران کننده‌ای در حوزه امنیت غذایی دارند. فاو، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد میگوید دولت‌ها وظیفه دارند غذای سالم و کافی را برای همه شهروندان تأمین کنند. گزارشی بشنویم در همین رابطه از نازنین معمار.
سفره‌های رنگارنگ از قدیم الایام بخشی از فرهنگ ایرانی‌ها بوده. اما حالا مردمان کشوری با این فرهنگ غنی غذایی با گرسنگی روزهایشان را شب می‌کنند.
با سلام، ساعت 12:30 یک وعده غذامون رو کم کردیم. صبحانه و نهار یکی. این هم صبحانه‌مون هم نهارمون، 3 نفرم هستیم. شده 55 تومن همین پنیر با یه دونه ماست.
نان و برنج، قوت غالب ایرانی ها، دیگر به وفور در خانه ها یافت نمی شود. و با این وضع گرانی، به جای برنج شالیزارهای شمال، پای برنج وارداتی به سفره های مردم باز شده. مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک اخیراً اعلام کرد مصرف سرانه گوشت در کشور نصف شده.
گوشت تا پارسال قحط نبود سر سفره مردم، امسال خدا رو شکر قحط شده. آقای رئیسی، به شعار نیست، به عمله که بعید میدونم اهل عمل باشین شما.
میوه به کالای لوکس تبدیل شده. افزایش لجام گسیخته قیمت ها هویج را به سرخط خبرها تبدیل کرده. با تهیه یک کاسه سالاد شیرازی ساده هم 2 تا 3 برابر پارسال هزینه برمی دارد. هنوز خاطره صفهای طولانی مرغ از خاطر ما نرفته که خبر از گرانی بیش از پیش مرغ و تخم مرغ می آید. تخم مرغ شانه 60,000 تومان را رد کرد.
سوالم اینه، اگر کسی درآمدش درآمد حد اقلیه مثل اکثر مردم، چطوری باید خودش رو اداره کنه؟ چطوری میتونه این زندگی رو اداره کنه؟ آقای خامنه ای جواب سوال منو بدید، ما از کجا و به چه گونه باید زندگی کنیم؟ چطور باید زندگیمون رو اداره کنیم که شرمنده زن بچه‌مون نشیم؟ گوشت رو نخوریم، مرغ رو نخوریم، تخم مرغ رو نخوریم، چی کنیم، چی بخوریم؟ نون خالی و تخم مرغ یا نون و پنیر اگر بخوایم در طول ماه بخوریم، یه چرتکه سر انگشتی بنداز ببین آخه جنایتکار، ببین چقدر میشه در ماه.
حق بر غذا از حقوق اولیه بشر است که هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف شده و هم در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. در این میثاق، حق دسترسی به غذای کافی ارتباط مستقیم با کرامت انسانی دارد. بر اساس میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، غذا باید در دسترس باشد، یعنی در بازار عرضه شود. افراد باید از نظر اقتصادی توان خرید غذا را داشته باشند. غذا باید مواد لازم بدن را تامین کند و عرضه آن پایدار و پیوسته باشد. جمهوری اسلامی یکی از 171 کشور عضو این میثاق است. در اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تأمین نیازهای اساسی از جمله خوراک ذکر شده. سفره انقلاب پهن است. اما نه برای همه. نازنین معمار، لندن.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.